زیاد و خوبی باشی مثل همیشه از حضرت عالی.
خیلی ممنونم. من اسم شریف شما رو نپرسیدم.
من نجم الهدی هستم آقای کاکایی عزیز.
آیه
نجم الهدی هستم.
نجم الهدی بعد از اسم قشنگی
عزیز
خوشحال شدم آقای نجم.
متشکرم از همراهی شما با کافه هنر. با شما خدافظی میکنم.
خدا
نگهدار. نفس نفس هم نفس ها به هم دیگه نفس بدیم، فردای روشن مال ماست، کافیه دست به دست بدیم، قدم قدم هم قدم ها پشت و پناه هم باشیم، جاده به مقصد میرسه کافیه هم قدم باشیم. وقتی دلا یکی باشن سوز زمستونم باشه، گرمی به جونمون میده، مقصدمون یکی باشه، خورای این بیابونم راه نشونمون میده. نفس نفس هم نفس ها به هم دیگه نفس بدیم، فردای روشن مال ماست، کافیه دست به دست بریم.
16:33 دقیقه هست، چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم. میخوایم همراه بشیم با علی رکاب و به ما کتاب معرفی کنه، البته کتابی که شما خواستین، حالا موضوعاتش رو شما انتخاب کردین. آقای رکاب سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، وقتتون بخیر، مخلصیم.
ارادت، خیلی خوشحالم که بازم فرصت شد در کافه هنر با شما هم صحبت بشه.
منم همچنین خوشحالم خدمت شما هستم، خدمت مشتری
چنوندان عزیز،
مشتریان همه کتاب.
آره همه مشتریان دیگه. ما هم مشتری شما ایم آقای رکاب. خب بریم تلفن ها رو بشنویم.
خانواده مخاطب از آقای رکاب، من یه پسر کلاس 11 دارم، بچه‌ها یه من تو روش مطالعه هم مشکل دارم، مطالعه درست نمیتونم انجام بدم، درسامو نمیفهمم، از لحاظ هوشی و فکری و تمرکز همه چی درسته، فقط با روش مشکل داره، با روش مطالعهش. اگه لطف کنن ایشون یه کتاب به من معرفی کنن که من واسه پسرم بخرم بخونه مشکلش حل بشه. مرزانی هستم از نیشاب.
آقای رکاب در خدمتی.
این به نظرم برای روش مطالعه، مثلا روش مطالعه درسی، بعد داریم پیش مشاور تحصیلی.
خب
چون که یه بحث متفاوتی، ولی روش مطالعه کتاب‌های غیر درسی خیلی متفاوته و بسته به شخص تعریف میشه. من کتابی برای این زمینه نمیتونم معرفی کنم، ولی یه کتاب هست کلا برای اینکه بتونید با برنامه‌ریزی کاری انجام بدید. حتی مطالعه تو برای اینکه من روش مطالعه خودم رو شکل بدم خیلی کمک کرد، برنامه‌ریزی به روش برد جورنال آقای کارول نوشته. این کتاب خیلی کمک میکنه تا بتونید برنامه‌ریزی روزانه داشته باشین و حتی میتونید برای مطالعه‌تون برنامه‌ریزی روزانه داشته باشین، ولی اون روش مطالعه‌ای که مثلا بوزه به فهمیدن درسی بشه، به نظرم درس به درس خیلی متفاوته و
شخص به شخص هم خیلی متفاوته.
شخص به شخص هم متفاوته. آره. اون بعد بریم به نظرم چه مشاور تحصیلی.
بسیار خوب. 919-34-30 نوشتن که سلام از آقای رکاب میخوام یه کتاب در مورد موفقیت برای نوجوانا معرفی بکنن، نوجوان 14 ساله فرزندشون.
والا یه کتاب خوبی جدیدن اومده.
خب
تازه ما هنو رو میزه تازه همونه، من فکر میکنم به درد همه میخواه، به درد نوجوانان میخواه. امپراتوری تو در یک کوله پشتی.
امپراتوری تو در یک کوله پشتی.
این در واقع داره کمک میکنه که بتونن هر کس به اندازه چجوری بگم، مثلا یه کسب و کاری برای خودش، یه خلاقیتی برای خودش راه بندازه و بتونه اونو جلو ببره، در هر کس در هر ابعادی که هست به اندازه توان خودش.
بسیار خوب. بریم بازم تلفن بشنویم.
امیرحسین ساله هستم از تهران. من کتاب 100 سال تنهایی رو خوندم، خیلی دوست دارم کتابای شبیه این کتاب رو هم معرفی کنید و یا نویسنده آن کتابای دیگه ای معرفی کنید برام.
بله
خیلی زود شروع کردم.
آره واقعا. ولی خیلی خوب بالاخره علاقه من دنده.
آره نه ما هم اینجا مخاطب خیلی داریم که از دنده پایین کتاب های خاص های منطقه زود زمانه هم شروع کرده دیگه به اون نقطه رسیده. من عشق در زمان وبا کتاب دیگه مارکزی پیشنهاد میکنم که واقعا هم خوندنی و جذابه. بعد از سال تنهایی خیلی هم با زمانه الان ما سازگاری
داره. بسیار خوب، بازم بشنویم.
من جعفر کریمی هستم از تهران. من از آقای برایان تریسی یه کتابی خوندم، قدرت بیان، چند تا کتاب دیگه از ایشو خوندم. منتظر آقای رکاب خواستم خواهش بکنم که کتابایی که در با موضوع اصول و فنون مذاکره باشه یه کتاب خوب به ما معرفی کنم، ممنون میشم.
عجب، اصول و فنون مذاکره. آره،
دو تا کتاب من پیشنهاد میکنم. دو تا کتاب خیلی خوبه، یکیش مال کریسواس به نام هرگز سازش نکنید.
هرگز سازش نکنید. خب
این هم محورش مذاکره است، اصول و فنون مذاکره. یه کتاب دیگه هم هست به نام راز و رمز مذاکره که اینو دو تا نویسنده داره، استفان لوکرو نوشته و بیتول. اینم کتاب خیلی خوبه. این دو تا کتاب خیلی کتابای کاربردیه. بعد این دیگه تخصصی میشه، مثلا میره به سمت این کتابای تو حوزه های مختلف بخوان مذاکره بخونه. ولی این دو تا کتاب عمومیه و عمومی همه داره. جا آره خیلی کتاب خوبیه.
بسیار، بازم تلفن بشنویم.
شهزاده از اصفهان. کتابیه که من اخیراً خوندم، کتابی هست به نام آشتی با خدا از طریق آشتی با خود راستین نویسنده اصغر طاهرزاده. در ضمن از کارشناس برنامه‌تون خواهش می‌کنم که یه کتابی که در رابطه با مسائل اجتماعی هست به ما معرفی بکنن، ممنون میشم.
من همین کتابی که ایشون خوندن رو به همه توصیه میکنم، مثلا به جوونا و نوجوانا.
شما هم خوندین؟
کتاب های طاهرزاده کلا خیلی خوبه. و چون اصولی هم هست و بنیادی، خیلی کتاب کاربردی هم هست. من این کتابی پیشنهاد میدم، این نمی کار تجربهشی، موانع خوب زیستن با دیگران.
موانع خوب زیستن با دیگران، مدرسه
قرآن. یه کار گروهی تجربهشی که مسئولش آقای اخوت هستن، نویسنده اصلیش آقای اخوته، ولی یه کار گروهی بوده. موانع خوب زیستن با دیگران سر کتاب کاربردی هم هست. این کتاب اصلا خود کتاب هم متنش هم غلط کاربردی داره، یعنی انگار یک شبوتی کلاسی شرکت کرد.
خیلی عالی. خب آقای رکاب، خود شما هم یه کتاب به ما الان داری چی میخونی شما؟
من خودم عشق اول پکتو دارم، من شروع کردم دیرو. اما کتاب مختلف یاد دارم میخونم. یه کتابی که فهم میکنم جذاب باشه برای همه الان بخونم،
خب
این کتاب آسوده‌گرایی که در واقع کمک میکنه که خیلی درگیر موانع و دردسرا نشیم ولی پیش بریم.
اسم کتاب یه بار دیگه میگی؟
عنوانش آسوده‌گرایی، از این مجموعه های
آسوده‌گرا.
آره، از این زمانشناسی های خودیاریه.
خیلی
آسوده‌گرایی.
آسوده‌گرایی. آها.
آره. این کمک میکنه که ببین ناگهان دیدگاه‌های مختلف رو برای حل مشکلات محترم می‌شوره. هر کس می‌تونه یه زاویه دیدی وارد مشکل
و چقدر احتیاج داریم این روزها به همچین چیزی.
بله، این خیلی کتاب کاربردی و خوبی هم هست.
خیلی خوب، دست شما درد نکنه، زحمت کشیدین. آقا خوشحال شدم. آخر هفته خوبی داشته باشه آقای رکاب.
شما مخلصی.
درود بر شما، خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا
حافظ. خیلی ممنونم از شما که همراه بودید با کافه هنر امروز رادیو ایران. آخر هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. هموطنای عزیزم، خدا حافظتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد. ستاره
آبی، به نام خدایی که طبیعت را سرشار از نعمت و فراخی آفرید. سلام. که یک گل چه اندازه حضور دارد. به صداهای ظریف و بیشمار طبیعت هوشیار شو. خشخش برگ‌ها در باد، ریزش قطره‌های باران، وزوز حشره‌ها، نخستین چهچهه پرندگان در صبحگاهان. فراتر از صداها چیزی بزرگتر وجود دارد، تقدسی که نمیتوان از طریق فکر آن را فهمید. فقط مشاهده کن و آن را در هوشیاریت نگه دار. لطفاً تا حدود 20 دقیقه با سیاره آبی همراه باشید. در این برنامه درباره آلودگی هوا با شما صحبت می‌کنیم.
هوا امروز چطوره؟
آلودگی هوا مخصوصا مشهوده. یه چیزی که مشخصه.
هوا آلوده است. خیلی آلوده است.
خیلی بد، افتضاح.
وحشتناکه خانم، هیچ تغییری نکرده.
نمی‌دونم چه فکری می‌خوام بکنن این مسئولین برای این آلودگی هوا. با یه روز دور تعطیلی هم که کاری درست نمیشه. تعطیلی مدارت یه مسکنه، مسکن که جواب نمیده که.
آلودگی هوا بیشتر مال موتوراست، مال ماشینای تک سرنشینه.
آنطور که آمارها روایت میکنن، خودروها مقصر اصلی آلودگی هوا در تهران هستن.
آسمان خاکستری، وضعیت قرمز. شاخص آلایندگی هوای پایتخت امروز با عبور از مرز 150 در شرایط ناسالم برای همه گروه ها قرار گرفت.
روزهای خاکستری در انتظار پایتخت و کلانشهر، آلودگی هوا در روزهای پاییز نفس ساکنان کلانشهرها رو باز هم تنگ کرد. انتشار آلاینده‌های هوا ناشی از فعالیت‌های شهری و صنعتی تقریباً جزو جدایی ناپذیر زندگی امروز شده. اما خوشبختانه اتمسفر موجود در کره زمین کم و بیش باعث حذف آلاینده‌ها میشه. مگر اینکه مقدار تولید آلاینده‌ها از توان تهویه و تصفیه طبیعی اتمسفر خارج باشه. امروز می‌خوایم درباره منشأ آلودگی هوای این روزها صحبت کنیم. ارتباطمون برقرار شده با آقای مهندس داریوش گل‌علی‌زاده، معاون کیفیت مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست. آقای مهندس سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بندم سلام عرض می‌کنم خانم مینافانی و خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای مهندس، میخوایم در ارتباط با آلودگی هوایی صحبت کنیم که هر سال در نیمه دوم سال یعنی در پاییز شروع میشه. خب ما امسال چند روز ناسالم هم داشتیم، هم در تهران و هم در سایر کلانشهرهای کشورمون. بفرمایید که چه عواملی باعث تشدید این آلودگی میشه و اینکه چه اقداماتی برای برون رفت انجام گرفته؟
ببینید، با توجه به اینکه در واقع مطالعات از قدیم انجام شده، مطالعات سیای انتشار منابع انتشار آلاینده‌های هوا، در واقع سهم منابع مشخص شد در کلان شهر. همونطوری که حضرت اشراف داره و بینندگان شنوندگان عزیزم در واقع مترسن، به دو دسته منابع ثابت و منابع متحرک تقسیم میشه این منابع انتشار آلاینده‌های هوا. خب در شهری مثل تهران که ما میزان تردد و ترافیک خیلی زیاده و تعداد خودروها به ویژه خودروهای فرسوده و موتورسیکلت‌های فرسوده زیاد است، سهم بالای آلاینده هوا در تهران به منابع متحرک با سهم بالای بالغ بر 70% در واقع این منابع انتشار به منابع متحرک در واقع اختصاص پیدا میکنه. خب ما هر ساله در زمانی که با کاهش دما مواجه هستیم در فصل سرد با پدیده وارونگهوا که مواجه میشیم، انباشت آلاینده ها رو تجربه میکنیم و شاخص های کیفیت هوامون در مرز ناسالم برای گروه های حساس یا ناسالم برای تمام گروه ها قرار میگیره. خب یک سری برنامه هایی در قانون هوای پاد که مصوب سال 1996 و آیین‌نامه های اجرایش پیش بینی شده، تکالیف رو متوجه برخی از دستگاه های اجرایی در واقع گذاشته شده. 11 تا دستگاه اصلی داریم و 14 تا دستگاه اجرایی همکار و دستگاه فرعی هستن که در انجام تکالیف قانون هوای پاد مکلف شدن.
بله.
خب برخی از این تکالیف، تکالیف بسیار مهم و اثر بخش در بهبود وضعیت هوا و کاهش آلودگی هوا، مثل در واقع توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی. ما را در تهران بیش از 60% اتوبوس‌های ما و اتوبوسایی که در واقع مسافر حمل می‌کنن، اینا فرسوده هستن، عمر بالای 20 سال دارن. اینها میزان انتشار آلاینده‌هاشون بیشتر از، یعنی حدود 40% سهم منابع متحرک به خودروهای فرسوده تعلق داره، یعنی میزان آلودگی خودروی فرسوده. به عنوان مثال یک موتورسیکلت فرسوده حدود 18 برابر یک خودروی استاندارد انتشار آلودگی داره. خب ما در تهران، در کل کشور یه آمار بدم، از حدود 11 میلیون موتورسیکلت شماره گذاری شده، بیش از حدود 87% موتورسیکلت فرسوده هستن. در تهران حدود 3 میلیون موتورسیکلت داریم که 500 هزار موتورسیکلت در حال تردد هستن و عموما این موتورسیکلت‌ها کاربراتوری هستن و در واقع به هیچ وجه انطباق ندارن با استانداردهای آرایندگی. تو بحث سوخت خوشبختانه اقدامات خوبی انجام شده ولی کافی. ما الان استاندارد سوخت خودرویمون استاندارد یورو 4 توزیع میشه، نفت و گاز یا همون گازیر که در واقع سوخت خودروهای دیزلی ما هست، در کلان شهرها و محورهای مواصلاتی در 163 جایگاه که مصوب هیئت وزیران شده توزیع سوخت منطبق با استاندارد یورو 4 انجام میشه. البته طی پایش‌هایی که ما داشتیم در برخی از جاها انرافاتی داشته، ولی به دنبال این هستیم که این توزیع سراسری بشه در کل کشور. ما سوخت استاندارد رو در اختیار منابع متحرک و سوخت‌های کمگوگرد رو در اختیار در واقع نیروگاه‌ها و صنایع قرار بدیم در زمانی که با کمبود گاز مواجه میشن.
آقای مهندس، گفته میشه سوخت مازوت که از سال گذشته مطرح شده، امسال هم همچنان جزء آلاینده هاست و مورد استفاده کارخونه ها قرار میگیره. در این باره توضیح داری؟
بله. ببینید، طی چند سال اخیر من اینو بارها توی مصاحبه گفتم، به هیچ وجه در کلان شهر اصفهان، تهران و کرج به هیچ وجه نیروگاه‌های ما از سوخت غیر گاز استفاده نکرد، حتی سوخت نفت گاز هم استفاده نشد در این سه کلان شهر. ما سال گذشته در این کلان شهرها هم آلودگی هوا داشتیم و شرایط خیلی خوبی هم نبود، ولی در بقیه شهرهای ما، مثلا در همدان، در مشهد، در تبریز، در بندرعباس، در اینجا داره به صورت مدیریت شده در زمانی که با کمبود گاز مواجه میشن از سوخت نفت گاز در نیروگاه‌های حرارتی و گاهن از سوخت مازوت در نیروگاه بخاری. ما 16 نیروگاه بخاری در کشور داریم که وقتی با کمبود گاز مواجه میشن به دلیل اینکه اختلال ایجاد نشه در برق‌رسانی، ناگزیر به سمت سوخت جایگزین که نفت گاز و یا مازوت هست میرن. البته سازمان به هیچ وجه موافق استفاده از سوخت مازوت نیست. اگر قرار برای اینکه سوخت‌های مایع استفاده بشه مثل مازوت پرگوگرد که میزان گوگردش 3.5% وزن حجمی مازوت 35000 قسمت در میلیون هست، اگه قرار این سوخت استفاده بشه حتما باید از سیستم های کنترلی و کاهنده آلودگی هوا استفاده بشه. در قانون هم تکلیف دارن نیروگاه مجهز بشن به این سیستم ها.
در مورد خودروهای فرسوده بفرمایید و اینکه قرار هست چه زمانی از چرخه خودروی کشور حذف بشن. در واقع چون ما هر سال دقیقا همین موقع با هم گفتگو میکنیم، چه شما چه مسئولان عزیز دیگه، دقیقا در همین فصل در مورد آلاینده ها و آلودگی هوا و فقط صحبت میشه، هیچ عملی صورت نمیگیره، هیچ اقدامی ما نمیبینیم و حالا میخوایم ببینیم که قرار هست در مورد خودروهای فرسوده چه اقدامی صورت بگیره.
برید خودروهای فرسوده همونطور که اشاره کردم سهم بسیار بالایی در انتشار آلاینده از منابع متحرک دارن. و یکی از اولویت‌های برنامه کاهش آلودگی هوا همون در واقع اسقاط و ابزار خارج کردن خودروهای فرسوده و نوسازی اینا هست. خب در گذشته طرح‌های موفقی داشتیم ولی طی در واقع اخیر متأسفانه تو این حوزه اصلا پیشرفتی نداشتیم و کماکان این تکلیف بر زمین مونده. اگر هم تکرار میشه این صحبت‌ها به دلیلی که تکلیفی است که هنوز انجام نشده، ما رو هنوز رو پله‌های اول هستیم. برای این کار دولت در واقع مکلف شده در برخی از جا بیاد تسهیلاتی در اختیار در واقع این موضوع در این بخش قرار بده که هم موتورسیکلت ها و هم خودروها اسقاط بشن. الان به صورت خیلی کند داره کار انجام میشه ولی میشه سیاست گذاری درستی بشه، اوراق اسقاط بهادار بشه. ما الان برگه اسقاط یک موتورسیکلت بودن 450,000 تومانه، در حالی که یک موتورسیکلت فرسوده در حال تردد الان 4 میلیون 5 میلیون 6 میلیون قیمت داره فرسوده. خب هیچ کسی راضی نمیشه که در ازای 450,000 تومان بیاد موتورسیکلت خودش رو داره استفاده میکنه اینو در اختیار اسقاط قرار بده. و متأسفانه این تکلیف به زمین مونده. برای همین الان موتور کارخونجات تولید موتور به جای اسقاط موتور به جای یعنی هر 7 تا موتور یک خودرو رو دارن اسقاط میکنن و موتورسیکلت ها متأسفانه به همون شرایط دارن ادامه میدن. این تکلیف باید حتما انجام بشه. همینطور که قبلا هم اشاره کردم ما یک سری بایدها داریم در سیاست های کاهش آلودگی هوا، یک سری نبایدها داریم. بایدها همین تکالیفی که از داریم صحبت کردیم بس از خارج کردن خودروهای فرسوده و سایر تکالیف، و نبایدها در واقع اجرای پروژه ها طرح ها و سیاست هایی که در تضاد با سیاست های کاهش آلودگی هوا هستن.
امیدوارم که اتفاقای خوبی بیفته و همینطور اقدامات مناسب و به موقعی صورت بگیره و روزهای آلوده و ناسالم کمتری رو در سال جاری داشته باشیم. خیلی ممنونم از توضیحات کامل و جامعتون و از اینکه همراه ما بودید در سیاره آبی. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون، متشکرم.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای مهندس داریوش گل‌علی‌زاده، معاون کیفیت مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست. طبیعت ایران نیازمند یاری شماست. سیاره آبی شما رو با طبیعت ایران آشنا می کنه. شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:40. آموزش عمومی اولین قدم در ارتقای فرهنگ یک جامعه است. بخش دانستنی های محیط زیست شما رو درباره پدیده های زیست محیطی آگاه تر می کنه. به اتفاق این بخش رو می شنویم.
دانستنی های محیط زیست. تأثیر میکروب‌های خاک بر سلامتی انسان. کودکان را از خاک بازی منع نکنید. میکروب‌های خاک علاوه بر این که در تولید آنتیبیوتیک، تثبیت نیتروژن و دیوکسید کربن و همچنین قوام و غنی‌سازی خاک نقش دارند، میتونن بر سلامتی انسان نیز تأثیر شگرفی داشته باشند. بر اساس تحقیقات دانشمندان این میکروب‌ها شباهت زیادی با داروی ضد افسردگی دارند و پژوهش‌ها نشون داده تماس با این میکروب نتایج بسیار خوبی بر روی سلامتی و کاهش استرس بیماران سرطانی داشته و همچنین باغبانان و کشاورزان از طریق تنفس این باکتری رو وارد جریان خون خودشون می‌کنن و مشخص شده که اثرات مثبت اون تا 3 هفته در بدن اونها میمونه. پس اگر میخواید حال خوبی داشته باشید و از استرس و فشارهای زندگی نجات پیدا کنید، خاکبازی رو فراموش نکنید. افزایش حجم زباله‌های الکترونیکی جهان به حد هشدار دهنده رسیده. دانشگاه سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی اعلام کرده که میزان زباله‌های الکترونیکی جهان بین سال‌های 2014 تا 2016 میلادی افزایش چشمگیری داشته و این زباله‌ها شامل تلویزیون‌ها، گوشی‌های هوشمند، پنل‌های خورشیدی، یخچال‌ها، تجهیزات الکترونیکی خارج از چرخه مصرف و سایر محصولات الکترونیکی هستند که دارای باتری یا شارژ هستند و یا اینکه با استفاده از برق شهری کار می‌کنند. انتظار میره تا سال 2021 میلادی این زباله ها به میزان 17% افزایش پیدا کنه و به 52.2 میلیون تن برسه و این در حالیه که در سال 2016 تنها برای بازیافت 20% از این زباله ها برنامه ریزی شده بود.
هر آنچه درباره محیط زیست میخواهید بدونید در سیاره آبی جستجو کنید. 3900 راه ارتباطی شما با ما. همچنان با سیاره آبی همراهید. جدیدترین گزارش هیئت بین دولتی برای تغییر اقلیم منتشر شد. این گزارش تأکید کرده که مسلماً تغییر اقلیم نتیجه فعالیت‌های بشری است و هشدار داده که گرمایش جهانی یک اثر برگشت ناپذیر بر روی کره زمین گذاشته. به این گزارش کد قرمز برای بشریت گفته میشه. در گزارش هیئت بین دولتی اشاره شده که اگه تا قبل از سال 2030 این گرما کاهش پیدا نکنه، دمای کره زمین در سال 2040 به 1.5 درجه سانتیگراد بیشتر از پیشبینی قبلی خواهد رسید که این هشدار بزرگی برای آینده است. حفظ محیط زیست یعنی ادامه سلامت کره زمین. سپاسگزاریم که شنونده برنامه سیاره آبی بودید. خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. عصرتون بخیر. من محمد رضا اقباری در خدمت شما هستم با چند خبر ورزشی. مسابقات کشتی قهرمانی امیدهای جهان امروز با رقابت فرنگی کاران ایرانی برای کسب 2 طلا و 2 برنز به پایان میرسد. در روز سوم و پایانی رقابت‌ها در صربستان مهدی محسن نژاد و محمد جواد رضایی در فینال اوزان 60 و 67 کیلوگرم با کشتیگرانی از روسیه و جمهوری آذربایجان سرشاخ می شوند. امیر عبدی و محمد ناقوسی هم در دیدارهای رده‌بندی اوزان 72 و 82 کیلوگرم به ترتیب با حریفانی از جمهوری آذربایجان و روسیه سرشاخ می شوند. در همین چارچوب دیشب برای تیم ایران امین میرزازاده مدال طلا، پویا دادمرز و امین کاویانی نژاد نشان نقره گرفتند و علیرضا نجاتی و ناصر علیزاده برنز گرفتند.